رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. حکومت بریتانیای کبیر از احتمالی تکراری حمله های تروریستی در تاجیکستان هشدار داده است. در یک بیانیه که در سامانه حکومت این کشور نشر شده است، با ذکر حمله مرگبار 6 نوامبر به دیدبانگاه اشقاباد در ناحیه رودکی گفته می شود که احتمالاً تروریستان در تاجیکستان باز تلاش حمله کنند. حکومت بریتانیا از شهروندان این کشور خواسته است که هنگام سفر به تاجیکستان، بخصوص به ولایت مختار کوهستان بدخشان و دیگر منطقه های مرزی احتیاط کنند. گفته می شود باری دویم است که داعش حمله های مرگبار در تاجیکستان را بر دوش می گیرد. در بیانیه به حمله 29 یولی سال 2018 اشاره شده است که در پی آن 4 جهانگرد خارجی کشته شد. به شهروندان بریتانیا تاکید شده است که هنگام دوچرخه‌رانی باید خیلی احتیاط باشند. در حمله روزی 6 نوامبر به دیدبانگاه مرزی در ناحیه رودکی 15 جنگجوی به گفته مقامات مربوط به داعش کشته و 5 نفر بازداشت شدند. اینچنین 5 مرزبان و یک کارمند وزارت کارهای داخلی در این زد و خورد کشته شده است. داعش مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که تعداد زخمیان در زمین لرزه 8 نوامبر از 300 به 520 نفر رسیده است. برخی خبرگزاری های ایران از کشته شدن 6 نفر نیز خبر نشر کردند. زمین لرزه با قوای 5.9 درجه بر اساس جدول ریختر در شرق ولایت آذربایجان ایران 400 کیلومتر دورتر از تهران رخ داده است. حسن نوری، معاون رئیس کمیته حالت های فوق‌العاده ایران گفت:
بله، متاسفانه در زلزله‌ای که ساعت 2:17 دقیقه امروز صبح اتفاق افتاد، ما 5 نفر از هموطنان رو از دست دادیم و در مجموع 332 مصدوم داشتیم که البته 310 نفر از این عزیزان به صورت سرپایی تأخیر شدن و در حال حاضر 22 نفر در مرکز درمانی بستری هستند.
زمین لرزه بیش از 80 دهه را خراب و به ساکنان ضرر زیاد رسانیده است. در ایران زود زمین جنبی ثبت می شود. در سال 2003 زمین جنبی شدتش 6.6 درجه بر اساس جدول ریختر شهری تاریخی بم را لرزاند و 26,000 نفر را کشت. ایالات متحده آمریکا حمله های هوایی نیروهای حکومت سوریه را محکوم کرده است. به گفته مقامات ایالات متحده آمریکا، این حمله های نیروهای سوریه که از حمایت روسیه برخوردار هستند، به اهداف غیر نظامی در شمال و غرب سوریه صورت گرفته است. مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، دیروز گفت در این حمله ها 12 نفر کشته و نزدیک 40 نفر زخمی شدند. به گفته او در این حمله اینچنین چندین خانه، یک مکتب و یک بیمارخانه خراب شده است. رژیم بشار اسد، پرزیدنت سوریه، از ماه اپریل امسال عملیات گسترده را در ولایت ادلب آغاز کرده بود. سازمان ملل متحد روزی 8 نوامبر گفت که در 6 ماه گذشته در این ولایت بیش از 60 مرکزهای تبابتی مورد حمله قرار گرفتند. دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، میگوید درباره دعوت ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، برای شرکت در جشنی بخشیده به پیروزی به آلمانی فاشیستی در سال 1945 فکر میکند. 9 می همچون روزی پیروزی به آلمانی فاشیستی تجلیل میشود. دونالد ترامپ گفته است که 9 می سال آینده اوج معرکه انتخاباتی در آمریکا است. از این رو هنوز تصمیم نگرفته است در این جشن اشتراک کند یا نه. روزی 9 می سال 1945 آلمان فاشیستی در جنگ مغلوب شد. اتحاد شوروی که روسیه خود را میراث بر آن میخواند، یکی از غالبان کلیدی این جنگ بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. استحصال ازبکستان در بازارهای تاجیکستان با مالهای استحصال چین و قرقیزستان و ترکیه واردی رقابت شده است. شماره از صاحبکاران میگویند مردم به مالهای تولیدی ازبکستان برتری میدهند، ولی این نگرانی ها نیز وجود دارد که دادو گرفت یک طرف است. کارشناسان میگویند باید این دادو گرفت برابر باشد و تاجران تاجیک نیز به مالهای خود در آن کشور جای پایابند. بنابر اطلاع رسمی، میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 دو برابر افزوده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. نرگس حفیظوه صاحبکاری بزرگترین بازار مال و کالای کشور معروف به کرمان 6 ماه باز مسیر واردات مال را تغییر داده است. قبلا او از چین و قرقیزستان مال می آورد، اکنون بیشتر به ازبکستان می رود. او به فروش کرتا و بالا پوش های زنانه مشغول است و می گوید این راه برایش کم خرج است.
البته هم راه کروش هرزون هم بین مدت کوتاه رفته میبینم. خیتوی و دیگر جراویم یک هفته ده روز بود مهلتی رفته آمدنمون، لیکن حوزی دو سه روز برفته میبینم.
صاحبکاران تاجیک میگویند اکثرا هنگامی وارد کردن مال از چین و ترکیه و قرقیزستان با مشکل روبرو میشوند. به دلیل های مختلف مال وارداتی آنها در راه بند میموند و تاجران هفته و ماه ها در داخل کشور مال تجارتیشان را انتظار میموندند. شهرت سلیموف در بازار کاروان با فروش لباس مردانه مشغول است. برای آنهایی که بیشتر به صفت بلند لباس توجه دارند، او مال 3 سال ترکیه را پیشنهاد میکند و در برابر این شیم و کاستیوم از ازبکستان هم دارد که به گفته او بیشتر برای نرخ دسترس و ارزانش خریداری زیاد پیدا کرده است.
کاستیوم اروپو است، کامپلیکت پیجاکو است، کورتکو میزنیم، پالتوی دراز و پلاش هم چیزو میبیاریم از بکشت.
خیلی باید هم قبول نمیکنن، کم نرخ نوشکتی خوب قبول میکنن.
بازارهای تاجیکستان را معمولا مال و کالای استحصال چین و ترکیه پر کرده است، اما تا چند سال اخیر در برابر چین در بازار مال و کالای کشور مال استحصال قرقیزستان هم با نرخ نسبتا دسترس خریداری خود را دارد. به گفته صاحب کاران با مال و کالای استحصال ازبکستان که حدودا یک سال اخیر بازارهای تاجیکستان را پر کرده است، روزهای اول خریداران چندان توجه نمیکردند. بختیار تاجر لباس زنانه میگوید
خیلی کم کم میگفتن ازبکی اکتا همیان نمیدونم، بعد یکی دیدن صفاتوشا استفاده که بردن و دیگه پرابلم ها نیست گرفتیست.
و گفته بختیار صاحب کاران محلی مالهای تجارتی خود را وابسته به طلبات خریداران در بازارهای دوشنبه به شرکت ها در ازبکستان فرمایش میدهند.
مثال همی گل معقول همی نغزرات سه همیره مثال ما زکاس میکنن ترکیه هم ستیلش ترکیه هم مدلش مثال هم شیستیلش هم ازبکی میکنن.
از ازبکستان پویافزول هم وارد میکنند. بعضی از ساکنان میگویند صفت آن در مقایسه با مالهای چینی تا جای بهتر است، ولی به حد مالهای ترکی و روسیه نیست.
یا مکسین 140 هر که هست که 60 سر میشه. واقعا میفهمی پوچا ده پوچا میفهمی صفت خوب یا پاست یا بالا. هست که تیز میدارم. او زیاده خوب بوری خوبم در ازبکی.
برابری باز شدن مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نه تنها شرایط سفر ساکنان دو کشور، بلکه راه وارد کردن محصولات آن کشور به تاجیکستان هموار شد. حالا در برابر بازار مال و کالا بازارهای فروش اشیای روزگار و تکنیکا برای خانه هم پر از محصولات ساخت ازبکستان است. اقتصادشناسان میگویند خوب میبود اگر تاجیکستان هم محصولات خوب وطنی را به ازبکستان انتقال دهد. شمسیدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک گفت حالا به دلیل محدود بودن واردات محصولات چینی به ازبکستان، صاحبکاران این مال ها را توسط تاجیکستان به آن کشور انتقال میدهند.
که این هم جهت خوب و دیگر جهت تشویق‌آور است، چون که اسعار خارجی از تاجیکستان به چین میرود و محصولات های چینی را اکسپورت میشوند.
در زمان سرد بودن رابطه ها تاجیکستان با ازبکستان کمترین معاملات اقتصادی را داشت. در سال 2015 حجم گردش مال میان دو کشور همگی 12 میلیون دلار بود، اما طبق اطلاع آژانس آمار تاجیکستان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 بیش از 280 میلیون دلار را تشکیل داده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صدات فارسی
www.azadi.org.
هویت 5 نفری که به گفته مقامات تاجیکستان در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند معلوم گردید. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. منابع در مقامات انتظامی تاجیکستان این افراد را ساکنان ولایت سغد گفتند. 4 نفری آنها حالا در بازداشت قرار داشته، یک تن آنها هنگام زد و خورد کشته شده است. تصدیق این خبر از طرف منبع‌های مستقل تا حال امکان پذیر نگشته است. از 5 نفری که شخصیت آنها به ما معلوم شد، 3 زن و 2 دیگر مرد می باشند. یک منبع نزدیک به نیادهای انتظامی گفت در پی عملیات ملوحت حیدرو و ساکنی ناحیه بابوجان غفوروف گلخمار جمعیوا و رهبر باقیوا ساکنان شهر استرفشان بازداشت شدند. حسین اسلامو ساکنی دهه قلعچه عربی جماعت زرحلال استرفشان نیز در این حادثه دستگیر و ساکنی دیگری همین دهه شوکت اسلاموف که گمان می‌رود خویشاوندان حسین اسلاموف است کشته شده است. بر رادیوی آزادی میسر شد با رئیس جماعت زرحلال شهر استرفشان شوکت مولانوف در تماس شود. او گفت در واقع حسین و شوکت ساکنان همین دهه بودند. آنها چهار برادرند اما نام خانوادگیشان حامد و فسنه اسلاموف و هر دو از سال 2014 به این سو از دهه رفتند.
باید 5 سال پیش همینجا آمده یک 3 سال شتگی و خانه خریده. خانهش فروخته برافتگی. 2014.
رئیس جماعت افزود درست پیش نمایندگان مقامات امنیتی با او در تماس شدند و از این دو نفر پرسجو کردند. عکس یکی از حملوران زن که بازداشت شده است در اختیار رادیوی آزادی قرار دارد، اما به دلیل خلل نیافتن جریان تفتیشات از نشر آن خودداری می شود. سن اکثر این بازداشت شده ها و افراد کشته شده از 20 تا 25 ساله است. درباره شخصیت 15 تن دیگر از حملوران که هنگام زد و خورد به نیروهای دولتی کشته شدند تا هنوز معلومات در دست نیست. نزدیکان این افراد در استرفشان و باباجان غفوروف تا به حال در این مورد اظهار نظر نکردند و تلاش های کارمندان رادیوی آزادی برای تماس با آنها به نتیجه بودند. از جمله خانواده حمیدوفا سال 2014 به خوجند کوچیده است و سراغه آن دسترس نیست. در حالی که معلومات اول در باره این 5 نفر از یک منبع مستقل دسترس شده است، یک کارمند دادستانی روز 8 نوامبر به رادیوی آزادی گفت در باره راهبر باقی و معلومات ندارد، اما نام دستگیر شده های باقی مانده را تصدیق میکند. او افزود نام کسی که در این ماجرا کشته شده است شوکت و خودش ساکن استرفشان بوده است. این منبع از دادن جزئیات بیشتر خودداری نمود. به اطلاع منبع دیگر در حال حاضر نسبت به این افراد با چند ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم، کشتار و غیرقانونی عبور کردن مرز پرونده باز شده تفتیشات و بازپرسی ادامه دارد. هویت این 4 نفری بازداشت شده و یک کسی کشته شده نشان می‌دهد که بخشی از حملواران شهروندان تاجیکستانند، اما عضویت آنها در گروه تروریستی دولت اسلامی سوال برانگیز است، زیرا به گفته کارشناسان تاریخ جنگ‌های این سازمان وحشت افکن نمونه‌ای را ندارد که مردها و زنها یکجا به حمله رفته باشند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در پی حمله شب 6 نوامبر اعلام کرده بودند که 5 تن از حملواران را بازداشت کردند. وزارت امور داخلی شماره آنها را 4 نفر گفته بود. روز 8 نوامبر در قسم نوبداری شعبه وزارت امور داخلی در شهر استرفشان گفتند آنها نیز خبردار شدند که چند تن از حملواران از این شهر هستند، ولی درباره شخصیت آنها معلومات ندارند. در این اداره گفتند اسم ساکنان استرفشان که در این حمله دست دارند به آنها پیشنهاد نشده است. در وزارت امور داخلی در دوشنبه نیز گفتند که معلومات در این باره به آنها ارائه نشده است. جانب تاجیکستان روز 6 نوامبر در اظهارات رسمی گفتند 20 جنگجوی دایش شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زال افغانستان به ناحیه قبادیان ولایت ختلان گذشته، سپس به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در حدود ناحیه رودکی حمله کردند. آنها دیدبانگاه سرحدی اشخاباد را برای خود جای مناسب انتخاب نموده با زد و خورد مسلحانه دست زدند، گفته شده است در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه گفت این افراد ضمن حمله 5 اوتومات کلاشنیکوف را تصرف نمودند. با اطلاع وزارت در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است.
زندگی محبوسان سابق در تاجیکستان با مشکلاتی پیچیده همراه است. برخی از محبوسان با مشکلی ها پیروز می شوند و زندگی معمولی را آغاز می کنند. برخی دیگر در گرداب مشکلات خانوادگی درمانده قانون را ویران می کنند و دوباره پشت پنجره قرار می گیرند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. متخصصان می گویند دولت تلاش دارد به شهروندان یاری کند، ولی ضرور است با این مشکل به طور سیستماتیکی رسیدگی شود. جنید الله خدایار و بلاگ نویس و فعال اجتماعی که سال 2018 با جرمی به گفته مقامات سلفیه به محبس کشیده شد، روز 28 اکتبر امسال عفو و آزاد شد. حالا او در دایره خانوادش قرار دارد و میگوید این خورسندی موقتی است، زیرا باور ندارد با داغی سودی در وطن جای کار پیدا کند.
در همراه اهل اویلم میستم یکم کمبودی خوجگی را میبینم نصیب باشد و فدراسیون روسیه سفر کردن است، چون که در اینجا کوری میسته که زندگی را پیش بری.
روز 25 اکتبر امسال پرزیدنت تاجیکستان قانون درباره عفو را امضا گذاشت. قانون در برابر 20,000 گمانبر، عیبدار شونده، سود شونده و محبوسان تطبیق می شود. بر اساس آن بیش از 7,000 محبوس از ادای جزا آزاد کرده می شوند. آزاد کردن محبوسان پیشین مسئله برگشت آنها را به زندگی معمولی یا روزمره داغ کرده است. متخصصان می گویند عفو بدون دستگیری منبعده از سوی دولت نمی تواند محبوسان پیشین و ویران کنندگان قانون را در مسیر اصلاح شدن قرار دهد. آینی حال بابا نظر و حقوقدان تاجیک گفت جامعه این بخش مردم را نه چون شهروندان مقرری میپذیرد و آنها با مشکلات فراوان روبرو میشوند. طبق تحقیقاتی که از سوی بیوروی حقوق بشر و رعای قانون در دایره لایحه حمایت حقوق محکوم شدگان و محبوسان پیشین گزارانیده شده است، بیش از 300 محبوس پیشین پرسیده شده گفتند که بعد از زندان به شرایط سنگین زندگی سر به سر میشوند و خود را آدمی دوم درجه احساس میکنند. خدمتچیان دولتی به این نظر که دولت برای بهبودی وضع محبوسان سابق تلاش نمی کند راضی نیستند. بهرام صمد و مسئول وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در صحبت کوتاه تلفنی بر رادیوی آزادی گفت آنها باید به مقامات در محل اقامتشان مراجعه کنند و آنها را با یاردن پولی و جای کاری موافق با تخصصشان تامین می نمایند.
دامه که از عوف برمه طریق از مقاد برمه به شغل اهالی جای زیست مراجعت میکنند و یا با جای کار و مبلغ معین تامین میکنند. او خیب اختصاص شمه بینند و یا همون جاله یا بر اما شغل اهالی ناحیهشان مراجعت کنند.
سعید محبوس پیشین که از زندان آزاد شده است میگوید علکی با مقامات دخلدار مراجعت کرده است. هنوز 2 سال پیش دادستانی کلی تاجیکستان مقامات محلی را موظف کرده بود که محبوسان پیشین را به کار تامین نمایند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی خبر داده بود که سال 2018 بیش از 60,000 نفر با شمول محبوسان پیشین به کار تامین کرده شده اند. نرگیز زاکی را و مدیر بیوروی حقوق بشر و رعای قانون که 6 سال می شود به مشکل برگشت محبوسان پیشین و زندگی معمولی سر و کار دارد گفت دولت یاری می رساند ولی برای حل مؤثری مسئله برنامه کامل ضرور است. ماه ایولی سال 2018 حکومت ازبکستان قرار مخصوصی را درباره چاره‌های عملی برای بهبودی بیشتری نظام تامینات اجتماعی و کاریابی نفرانی که از زندان آزاد شدند صادر نمود. در تاجیکستان تا کنون مسئله های نظارت به نفرانی از زندان رها شده را ناظران منطقوی میلیسه میکنند. آنهایی که داغ سودی دارند درمان نامنویس میشوند. برای این به ناظران منطقوی وقت جدا شده است، گفت عمرجان امامعلی، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان. بنا به معلومات سال گذشته وزارت عدلیه تاجیکستان، آن وقت در مؤسسه های اصلاحی گوناگون تاجیکستان بیش از 12,000 محبوس نگهداری می شدند. در کشور 18 مؤسسه اصلاحی از جمله 5 بازداشتگاه موقتی، 8 کلونی اصلاحی نظامش گوناگون، 1 کلونی تربیتی برای نابالغان، 1 زندان و 3 قصبه محبوسان موجود است.
Junaidullo Khodoyorov, yaki az faoloni shabakaoi ijtimoi, baʼd rahoi az mahbas guft, tanqidhои payvaста аз кори мақомоти ноҳияи Rasht сабаби паси панҷара афтидани ӯ шудааст. Khodoyorov бо ҷурми ифродгароӣ тақрибан 2 солро дар зиндон гузаронд ва рӯзи 28 октябр бар асоси қонуни авф озод гардид. Тафсилоти бештари мавзуро ман Sarvinozi Ruhulloyro мекунам. Ин фаъоли шабакаои ijtimoi рӯзи 4 ноябр дар суҳбати видеои бо радиои Озодӣ гуфт, то ҳол ба ин бовар аст ки танқидҳояш аз кори мақомот و افشای بعضی کمبودی ها به آنها نفریده است.
من در سال 2017 تخمیناً ماه آگوست بود از فدراسیون روسیه به وطن برگشتم. وقتی از وطن برگشتم در وطن بسیار کمبودی ها دیدم، بسیار نارسایی ها بودن. بر همین خاطر خواستم که از بعضی کمبودی ها و نارسایی ها و قانون شکنی های مقامات ناحیه نویسم در صفحه فیسبوک هم تا که حکومت جمهوری تاجیکستان از این سو بخبر شود و پیشی رای این قانون شکنه قانون ویران کنه قانون شکنه را بگیرد.
Junaidullo Khodoyorov мегӯяд он вақт раиси кони ангишти ноҳияи Раштро барои мунфарш накарданиро то маҳалли кон ва тасмимҳои мудири маорифро барои ҷамъоварии чормағз аз хонандагон накӯҳиш кард. Мақомоти ноҳияи Рашт ҳар гуна даст доштан дар қазияи Худоёровро рад карда буданд. Масъулони ниҳодҳои интизомӣ мегӯянд ин фаъоли шабакаҳои иҷтимоиро бо иттиҳоми пайравӣ аз созмони мамнуи салафия дастгир карданд. Раисати тафтишоти вазорати корҳои дохилӣ рӯзи 30 январи соли 2018 дар як қарори худ навишт Шаҳрванд Худоёров Ҷунайдулло ҳангоми будан дар Русия аз деҳаи Яшми ноҳияи Рашт ҷавононро ба равияи динии салафия даъват карда, иғвоангезӣ ва бадбинии мазҳабиро ба миён овардааст. Ин дар ҳолест ки Ҷунайдулло Худоёров гуфт, дар аввал мақомот ба ӯ на дар бораи ифродгароӣ, балки лабнак шудан аз камбудиҳои мақомоти ноҳия ҳушдор дода буданд.
Омадем дарака гап дигар будааст. Омадем расидем ман ба марказ дастшоти вазорати корҳои дохилӣ бурдам, дар ҳамонҷо вохӯрдем. به یک دو کورمان یا مجد کتن تو چکو کردگی هستی من کتن میگم عملی جنایی کردگی نیستم نمیدونم من دعوت کردم و بیتن آوردم همجه را کتن کسی میخواه با من صحبت بیزنم کتن که نی چون این نیست نسبت تو با موده 307 پریمسی قسمی دیکوزیشن جمهوری توجکستان دیلا باز شدگی های آغاز کردگی هم
Худоёров мегӯяд мақомот як шарҳи навиштаи ӯро дар однокласники маҳаки асосии парвандааш қарор доданд.
Моҳи январи 2015 як навиштаҷоти нисбати чӣ гуна будан ва чӣ гуна шинохтани равияи салафия. Дар ҷо гапҳои навишта шуда буданд ки хайд раб доштан ба равияи салафия. Баъд ҷо гуфтарои назариявӣ буд, як нафарам ҷо навишта буд ки касое ки риши дароз доранд ва пӯчҳои калта доранд фалон фалон чизҳо. اینو تروریستان اکستریمیستان همین گپ گفروسون کانتر علام کرد که نخوب هم که بزرگوی ما از امام ابو حنیفه سر کرده تا ابن سینا و دیگر و دیگر من فکر کردم چه اکستریمیست باشم اگر منم اکستریمیستم.
در تاجیکستان برای طرفداری و یا گذاشتن لایک در زیر مواد افراطی و زیر دولتی جزا پیش بینی شده است. تاکنون ده ها نفر را با این جرم بازداشت و زندانی کردند. حالا در تاجیکستان طرح آماده شده است که کاربران شبکه‌های اجتماعی را از جوابگری برای گذاشتن لایک در زیر مطلبی که کینه و عداوت ملی و مذهبی را برمی‌انگیزد آزاد می‌کنند و آن هم به شرطی که مؤلف از کرده خود پشیمان شود. گذاشتن لایک در زیر متن‌هایی که به گفته مقامات خصوصیت افراط‌گرایی و تروریسم دارند همچنان جزای سنگین دارد. دلیل دیگری که مخامات در پرونده افرادگرایی جنیدالله خدایورف وارد کردند، عکسی رشید درازی او در فیسبوک بود است. جنیدالله خدایورف 22 ماه در زندانی رقم 4 شهر دوشنبه که نظامش عمومی است ادای جزا کرده است. دادگاه او را به 5 سال زندان محکوم کرده بود. با اجرا در آمدن قانون نوی اف در ماه اکتبر امسال راه او را برای بروقت‌تر رها شدن از زندان گشود. با پرسش‌های ما درباره وضع زندان او گفت شکایت ندارد. در گذشته برخی از محبوسان سابق وضع زندان های تاجیکستان را بد تصویر کرده بودند. مقامات میگویند شرایط زندان از خانه‌های ساکنان فرق دارد، ولی به آن حد نیست که ایده دربارش گپ میزنند. این فعال شبکه‌های اجتماعی میگوید تصمیم دارد دوباره به روسیه برگردد و از پای برقرار کردن تجارتی از دست رفته شود. وی پیش از آن که به تاجیکستان آید در شهر سرگود با فروش لباس و پایافزار مشغول بود است. میگوید خواستی او برای آشکارگویی و حل مشکل همدهگان تلاش‌های چند سالش را برای گرفتن شهروندی روسیه برباد داد و با دوشش داغ سودی را گذاشت.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
هنرمندان تئاتر موسیقی درامایی شهر کانیوادام ولایت سغد تاجیکستان نمایشنامه قاری اشکنبرا به روسیه بردند. قاری اسمت قهرمان اساسی نمایشنامه در صحنه تئاتر در شهر نیژنی‌ورتسک روسیه به زبان روسی سخن میگفت و تماشابینان آن را خوش پذیرفتند. من عبدالله اشروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. نمایشنامه قاری اشکنبرا تئاتر کانیوادام ولایت سغد به جشنواره تئاترهای دیدار شمالی به نیژنی‌ورتسک دعوت شد. نمایشنامه در این جشنواره سزاوار جایزه بهترین اجرای عنعنه‌های تئاتر ملی شد. خوشنودی ددا هنرمند تئاتر کانیبادام و اجراگر نقش قاری اسمت در این نمایشنامه روز 8 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با زبان روسی خوب در نیژنی ورتسک اشتراک کردیم، با زبان روسی و مردم رو خیلی پذیرفتند. بعد از فستیوال یعنی سیلور استریچ که در نیجنی وقت برگزار گشت بومو چندین پردوسران چندین رژیسران یعنی علاقه پیدا کردن اونو خواستن که ما در دیگر دولتونیز اشتراک کنیم.
مؤلفان نمایشنامه قاره اشکنبه میگویند هنرمندان تئاتر کنیمادام آماده‌اند نمایشنامه را با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به بیننده پیشکش کنند. این نمایشنامه از انگوش شمار اثرهای تئاتری در تاجیکستان است که با 3 زبان اجرا می‌شود و دایره تماشابینش فراتر از قلمرو جمهوری است. نمایشنامه از روی اثر مرگ سودخوری صدرالدین عینی آفریده شده که هنوز سال 1936 نوشته شده است، اما هنرمندان تئاتر کنیبادام میگویند ابراز قاره اسمت هنوز مبرم است و امروزها نیز با اشخاص مثل او واخوردن ممکن است. خوشنود دادا میگوید
خوب درباره پروتوتیپ قاره اشکنبه یعنی در این زمانه هستن، من نمیگم که نیستن، هستن این چنین انسان ها. خب هر یک نفر برای خود قضاوت میکنه، وقتی که نمایش رو میبینید هر یک انسان برای خود تصور میکنه این کیست، یعنی این ابراز به کی مانند است، یعنی کی هستید، یعنی هر یک انسان برای خود خلاصه میکنه. من این رو گفته نمیتونم که خودی مثلا این ابراز قاره اشکنبه به فلان آدم مانند است.
ماموریت تئاتر در تاجیکستان سالهای اخیر از کمبود تماشابین و پایان رفتن ذوق آن شکایت میکنند، اما تئاتر کنیمادام در این میان استثنا است. مسئولان این تئاتر میگویند تالارشان اکثر وقت پر از تماشابین است.
موافقت بازم در این است که ما تنها جوانان جمع شدیم و این همفکر هستیم، یعنی تئاتر کنیمادام، یعنی جوانان تئاتر کنیمادام همفکر هستند. وقتی که ما میخوایم یک چیز رو کنیم، یعنی همه یک جای میکنیم. واقعا هم در طول همین 4 سالی که ما جوانان کار رو آغاز کردیم با تئاتر کنیمادام، یعنی مردم اومدن رو آغاز کردن. یعنی برای چی ما حرکت کردیم؟ برای مردم کار کنیم، برای مثلا نمایشنامه‌ای که برای مردم نزدیک است گذاریم.
در مجموع در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 10 تئاتر خلقی در جماعت و شهرک و ناحیه ها فعالیت میکند. منتقدان میگویند حالا در اکثر تئاتر ها تماشابین کم است و جای نمایشنامه های کسبی را در منبرهای پر تماشابین اکثرا رقص و آوازخوانی گرفته است. درباره فروش اجباری بلیت ها و آوردن خوانندگان مکتب ها به تئاتر ها بارها در رسانه ها خبر نشر می شود.
چرا این قدر جانم از سپاهی دمی سازی بسویم یک نگاهی چی می شد که اقام نمی فکندی ای نظر با گوشه ای چشم سیاهی چی می شد که اقام نمی فکندی ای نظر با گوشه ای چشم سیاهی اگر بی من تو در و
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرض چین باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوالی یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوع است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرض‌های چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می‌افتند مجبور می‌شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیادین روگاه به چین بدهند.
نظریه شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم‌بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه‌های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه‌ای شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خودی چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و باز پرداخت قرض ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد خود دلار قرض داده است، اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگردانده نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگردانده نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشور نیست که از قرضهای چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداختهای گمرکی و دیگر مجبوریت ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند خیلی دیر اعتراف میکنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد، یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پول ها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را می گیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پول های چین را برای چی استفاده می کند. در گذشته ما می دانیم آن پول هایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پول هایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضع باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند که طبعاً جای را برای میلیاردهای چین باز می‌کند، مگر چنین نیست؟
No, I think that's absolutely true and I think that
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب‌پذیر میباشد. کشورها یک و یک بار سرمایه‌گذاری کلان را میگیرند اما دادن این پول برای آنها مشکل میشود. وقتی آنها پول کلان را میگیرند و دادن پول مشکل میشود، بعد چی شروع میشود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار میدهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه‌ها دادن کانهای یا ذخیره‌های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه‌هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده‌ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان، بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح‌ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه‌ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای من بعد شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان کی خاکی کوی تو باشم کی خاکی کوی تو باشم
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان کی خاکی کوی تو باشم
که خاک کوی تو باشم که صبح قیامت که سرزی خواد برارم با وقتی صبح قیامت که سرزی خواد برارم و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم که خاکی کوی تو باشم
خاکی کوی تو باشم. حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم، جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد. پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود، حکومت ضد برآمد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحب کار انفرادی کار خود را قطع کردند. آژانس آماری تاجیکستان در گزارش نوی خود میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته شماره صاحب کارانی که ترک پیشه کردند 11% بیشتر است. بنابر معلومات آژانسی در این دوره فعالیت 209 هزار صاحبکار دارای پتنت، 43 هزار صاحبکار دارای شهادتنامه و 7.5 هزار خواجگی دهقانی کار خود را بس کردند. به حالت 1 اکتبر سال روان در جمهوری 553 هزار نفر صاحبکار انفرادی ثبت نام شدند که بیش از 300 هزار با پتنت و تقریبا 80 هزار از روی شهادتنامه کار میکنند. این زمان در تاجیکستان تقریبا 300 هزار صاحبکار انفرادی مشغول کارند. بیشتری صاحبکاران انفرادی در تاجیکستان در ولایت سوخت و بعدن در ولایت ختلان ثبت نام شدند. روز 19 اکتبر بین شهر قوقند ازبکستان و شهرک شهیدان ناحیه اشت تاجیکستان رواهای افتابوس بر راه مانده شد. در این باره خبرگزاری های ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات آن کشور خبر دادند. این مسیر تقریبا 90 کیلومتر طول داشته. افتابوس های نوی ایسوزو و میکرو افتابوس ها در آن مسافرکشانی میکنند. ارزش بلیت مسیر مذکور 2.5 دلار یا نزدیکی 25 سومانی است. پیشتر از این میان تاجیکستان و ازبکستان رویای چند افتابوس براه مانده شده بود. خوجند تاشکند، خوجند فرغانه، دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهنف، دوشنبه سمرقند از جمله آنهایند. دوامی 2.5 سال اخیر در مؤسسه های بودجوی ازبکستان در دایره خرچ های کمک پولی برای حامله بودن و تولد کودک 330 هزار دلار غیر مقصدناک خرج شده است. در این مورد در دادستانی کلی ازبکستان خبر دادند. با اطلاع دادستانی در مؤسسه های بودجوی آن کشور حالت های مشاهده شده است که براه تقلب کاری به مردان کمک پولی برای حامله بودن و تولد دادند. برای مثال به یک کارگر بیمارستان ولایت جیزخ بیش از 2 میلیون سوم و به محافظ مکتب رقم 20 در جیزخ 900 هزار سوم پرداخت شده است. خبر داده می شود که در دوزی این مبلغ ها افراد مسئول دولتی دست داشتند. برای این قانون شکنی برخی از افراد مسئول به جوابگری ماموری و برخی دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. ضرر در حجم بیش از 1 میلیارد سوم به دولت برگردانده و حق 30 شهروند دیگر برقرار شده است. سلام اکرام، یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دهه سر چشمه ناحیه واسه ولایت ختلان روز 16 اکتبر امسال به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه اوگوست 2019 به استفاده داده بودند. مسئولان کارخانه گفتند که در بیش از یک ماه موسم جمع‌آوری پخته، انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکرد شده از بین رفته قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین می‌زنند که زیان رسیده سوختار به میلیون‌ها سومانی برابر است، ولی کمیسیه ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. مسئولان اداره سوختار نشانی گفتند حادثه با سبب‌های تکنیکی رخ داد. شاهدان میگن که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آن دو روز تلاش کردند. کارخانه نوی پخت تازه کنی که ماه آگوست امسال به کار سر کرده بود، در تقریبا 3 هکتار زمین جایگیر شده است. یک منبع آگاه گفت این کارخانه تا این دم توانسته است حدود 1000 تن پخت را کار کرد کند. در گذشته چندی از بازارها در ولایت ختلان آتش گرفته بودند. مقامات سببی بعضی از این حادثه ها را رسیدگی کوتاهی ناقل ها گفتند، بعضی دیگر را برخاستانه تفسیر کردند.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تجهیزات و فناوری های را که شرکت چینی TBA برای استخراج طلا در کان کمرغ بالا و دعابه شرقی در ناحیه عینی ولایت سوغد می آورد از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. این شرکت در عوض بنیاد مرکز برق و گرمیدهی رقم 2 در شهر دوشنبه به این کانها دسترسی پیدا کرد. منتقدان در تاجیکستان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده می‌شوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک اصول جلب سرمایه خارجی به کشور است. نسخه قراره که حکومت تاجیکستان 615 نوعی مال و تجهیزات و فناوری های شرکت چینی TBA را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، روز 22 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد. فهرست تجهیزات چینی که بدون کدام یک پرداخت اکنون به تاجیکستان وارد می شوند از ماشین های سبکرو و باربردار و ترانسفرماتورها عبارت است. در این سند گفته نمی شود که نرخ این همه مال و تجهیزات چند است و بودجه تاجیکستان از چه مقدار درآمد محروم می ماند. مساحت کان طلای کمرغ بالا و دعابه شرقی 15.4 کیلومتر مربع حساب شده، ذخیره استباد شده آن 51 تونه برشمرده شده است. بر علاوه به تخمین گئولوگ ها بیش از 117 تونه ذخیره طلای ثابت نشده در این کانها وجود دارد. شرکت TBA چین با خرج 349 میلیون دلار آمریکایی در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو را به انجام رساند. از این مقدار 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بود. مبلغی باقی قرض اکسیم بانک چین است که TBA برای ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند که TBA خراجات خود را از این کانها میبرارد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما جین سین رهبری TBA به تارنامه stcn.com در چین گفته است اگر شرکت از این دوکان طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است که به شرکت مجوز کانهای دیگر را بدهد. اسکندر شرشیف اقتصاددان از قرقیزستان که موضوع سرمایه‌گذاری های چین به کانهای معدن در آسیا میانه را تحقیق کرده است میگوید حکومت ها برای حفظ منفعت های ملی خود باید ایستادگری کنند. وی افزود
چین به اقتصاد تکنولوژی های بلند گذشته نیست و به متال های نادر سخت احتیاج دارد. شرکت های چین در چهار سوی جهان استخراج این متال ها را زیر انحصار خود درآوردند. از این رو حکومت ها از جمله در آسیای میانه که از کمبود سرمایه رنج میبرند، باید در برابر توصیه طلبی چین ایستادگی کنند و در هر لایحه سهم کشور خود را حفظ کنند.
شرشیف افزود در صورت عدم استادگری در برابر توسعه طلبی شرکت های چین از سوی حکومت ها، کشور به یک منبع اشیای خام چین بدل می شود و همه گونه زمینه های رشد را از دست می دهد. با تمام شدن ذخیره کان ها، کشور را به اصطلاح بلای اشیای خام منتظر است.
کومرغ بالا و دعابه شرقی تنها کانهای نیستند که شرکت‌های چینی در تاجیکستان آن را در اختیار دارند. شرکتی مشترکی تاجیکستان و چین زرافشان و پاکرود در رامیت نیز در استفاده سرمایه‌گذاران چینی هستند. وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان از میل زیاد چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان توصیف کرد، ولی عین زمان از همکاری به گفته اون ناموفق شرکت‌های غربی شکوه نمود. فیض الله‌زاده برای مثال از فعالیت شرکت تتیس پترولیوم و کامنولث بریتیش مینرال گله کرد که به قول اون نتوانستند به حیث سرمایه‌گذار از عهده کار خود برآیند. با این حال نه تنها در تاجیکستان و همسایه‌هایش در آسیای مرکزی، بلکه در غرب نیز از سرمایه‌گذاری‌های زیاد و نفوذ چین در این کشورها می‌اندیشند. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران پنج کشور آسیای مرکزی در نیویورک گفته بود چین کشورهای آسیای مرکزی را با گرفتن قرضهای تشویق میکند که امکان برگرداندن آن را ندارند و با احتمال زیاد با پکین در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپیو با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی لایحه‌های بزرگ شرکت‌های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه‌گذاری در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که اخیراً یک شرکت چینی در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه‌رو به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرک و انداز آزاد شد. این تصمیم مقامات در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های تند روبرو شد، ولی مقامات گفتند جای نگرانی وجود ندارد. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر علاوه‌ها با ماده‌های قلابی کدکس جنایی که از طرف وکیلان پارلمان پیشنهاد شده بود مخالفت کرده است. این طرح سنگین‌تر کردن جزا برای قلابی را در نظر داشت. طرح اصلاح قانون از طرف وکیلان پارلمان ماه ایونی امسال آماده شده، برای گرفتن خلاصه به حکومت فرستاده شده است. پیشنهاد پارلمان از آن عبارت بود که جزا در شکل جریمه از ماده 247 کدکس جنایی یعنی جنایت‌های اقتصادی برداشت شده به جای آن حبس تعیین گردد. حالا برای قلابی از 13 تا 20 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان در خلاصه خود که نسخه آن روز 21 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، پیشنهاد وکیلان را درباره حبس قلابان رد کرده است. در خلاصه حکومت گفته می شود هنگام خارج نمودن جزا در نمود جریمه از ماده 247 کدکس مذکور، از یک طرف با برقرار شوی ضرر از جنایت رسانیده شده تاثیر منفی خود را گذاشته، از طرف دیگر آن برای در مؤسسه های اصلاحی نگاه داشتن شخصان به این قبیل جنایت ها محکوم گردیده خراجات علاوگی را طلب می نماید. در یک وقت پیشنهاد مذکور خلاف پرینسیپ انسان دوستی بوده، برعکس جزا را برای صادر نمودن جنایت وزنین می نماید. پایان اقتباس. بنابر قاعده های رایج، همه تشبث های مربوط به تغییر علاوه ها به قانون در تاجیکستان به بررسی حکومت فرستاده می شوند. حالت های رد شدنی تغییر علاوه ها به قانون از سوی حکومت زیادند، اما وقتی حکومت طرح تغییر علاوه ها را جانبداری کرد، اکثریت وقت پارلمان آن را بدون بحث و بررسی طولانی جانبداری و تصویب می کند. برخی از کارشناسان با پاسخ اخیر حکومت چندان راضی نیستند، چون باور دارند احساس بی‌جزایی مواردهای قلابی را در کشور بیشتر خواهد کرد. مقامات می گویند کدکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشردوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده می شوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2020 هم ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا یا بشردوستانه شدن قانونهای جنایی اقدام کرد که تغییرات های چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا روانه شده بودند. کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شد که از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل میکرد. در گذشته چند از سازمانهای حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیای قانون جنایی دعوت به عمل آورده بودند. شنوندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و نرخ دو اشیای اساسی صادراتی کشور، پخته و آلومینی در بازارهای جهانی.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی یک دلار امریکایی در تاجیکستان 9.69 درهم، یک یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 10.82 درهم و 1000 روبل روسی 151 سومان ارزش دارد. در بانک های تاجیکستان قرب اسعار از قرب رسمی از 1 تا 2 سومان فرق میکند. نرخ آلومینی یکی از محصولات های اساسی صادراتی تاجیکستان در بازارهای جهان ماه آخر ارزان میشود. با سنه 22 اکتبر نرخ یک تن آلومینی در بازارهای جهان 1718 دلار نرخ دارد. نرخ پخته نیز در بازارهای جهان ارزان می شود. یک فونت پخته که با 493 گرم برابر است در بازارهای جهان 62 سنت ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بی قرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. حکومت بریتانیای کبیر از احتمالی تکرار حمله های تروریستی در تاجیکستان هشدار داده است. در یک بیانیه که در سامانه حکومت این کشور نشر شده است، با ذکر حمله مرگبار 6 نوامبر به دیدبانگاه اشق‌آباد در ناحیه رودکی گفته می شود که احتمالاً تروریستان در تاجیکستان باز تلاش حمله کنند. حکومت بریتانیا از شهروندان این کشور خواسته است که هنگام سفر به تاجیکستان، بخصوص به ولایت مختار کوهستان بدخشان و دیگر منطقه های مرزی احتیاط کنند. گفته می شود باری دویم است که داعش حمله های مرگبار در تاجیکستان را بر دوش می گیرد. در بیانیه به حمله 29 یولی سال 2018 اشاره شده است که در پی آن 4 جهانگرد خارجی کشته شد. به شهروندان بریتانیا تاکید شده است که هنگام دوچرخه‌رانی باید خیلی احتیاط باشند. در حمله روز 6 نوامبر به دیدبانگاه مرزی در ناحیه رودکی 15 جنگجوی به گفته مقامات مربوط به داعش کشته و 5 نفر بازداشت شدند. اینچنین 5 مرزبان و یک کارمند وزارت کارهای داخلی در این زد و خورد کشته شده است. داعش مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که تعداد زخمیان در زمین لرزه 8 نوامبر از 300 به 520 نفر رسیده است. برخی خبرگزاری های ایران از کشته شدن 6 نفر نیز خبر نشر کردند. زمین لرزه با قوه 5.9 درجه بر اساس جدول ریختر در شرق ولایت آذربایجان ایران 400 کیلومتر دورتر از تهران رخ داده است. حسن نوری معاون رئیس کمیته حالت های فوق العاده ایران گفت:
بعد متاسفانه در زلزله‌ای که ساعت 2:17 دقیقه امروز صبح اتفاق افتاد، ما 5 نفر از هموطنان رو از دست دادیم و در مجموع 332 مصدوم داشتیم که البته 310 نفر از این عزیزان به صورت سرپایی تأخیر شدن و در حال حاضر 22 نفر در مرکز درمانی بستری هستند.
زمین لرزه بیش از 80 دهه را خراب و به ساکنان ضرر زیاد رسانیده است. در ایران زود زود زمین جنبی ثبت می شود. در سال 2003 زمین جنبی شدتش 6.6 درجه بر اساس جدول ریختر شهری تاریخی بم را لرزاند و 26 هزار نفر را کشت. ایالات متحده آمریکا حمله های هوایی نیروهای حکومت سوریه را محکوم کرده است. با گفته مقامات ایالات متحده آمریکا، این حمله های نیروهای سوریه که از حمایت روسیه برخوردار هستند، به اهداف غیر نظامی در شمال و غرب سوریه صورت گرفته است. مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، دیروز گفت در این حمله ها 12 نفر کشته و نزدیک 40 نفر زخمی شدند. با گفته او، در این حمله اینچنین چندین خانه، یک مکتب و یک بیمارخانه خراب شده است. رژیم بشار اسد، پرزیدنت سوریه، از ماه اپریل امسال عملیات گسترده را در ولایت ادلب آغاز کرده بود. سازمان ملل متحد روزی 8 نوامبر گفت که در 6 ماه گذشته در این ولایت بیش از 60 مرکزهای تبابتی مورد حمله قرار گرفتند. دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، میگوید درباره دعوت ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، برای شرکت در جشن بخشیده به پیروزی به آلمان فاشیستی در سال 1945 فکر میکند. 9 می همچون روزی پیروزی به آلمان فاشیستی تجلیل میشود. دونالد ترامپ گفته است که 9 می سال آینده اوج معرکه انتخاباتی در آمریکا است. از این رو هنوز تصمیم نگرفته است در این جشن اشتراک کند یا نه. روزی 9 می سال 1945 آلمان فاشیستی در جنگ مغلوب شد. اتحاد شوروی که روسیه خود را میراث بر آن میخواند، یکی از غالبان کلیدی این جنگ بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
موهای استحصال ازبکستان در بازارهای تاجیکستان با مولهای استحصال چین و قرقیزستان و ترکیه واردی رقابت شده است. شماره از صاحبکاران میگویند مردم به مولهای تولید ازبکستان برتری میدهند، ولی این نگرانی ها نیز وجود دارد که داد و گرفت یک طرفه است. کارشناسان میگویند باید این داد و گرفت برابر باشد و تاجران تاجیک نیز به مولهای خود در آن کشور جای پایابند. بنا به اطلاع رسمی، میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 دو برابر افزوده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. نرگس حفیظوا، صاحبکار بزرگترین بازار مال و کالای کشور معروف به کاروان، 6 ماه باز مسیر واردات مال را تغییر داده است. قبلا او از چین و قرقیزستان مال می آورد، اکنون بیشتر به ازبکستان می رود. او به فروش کورتا و بالاپوش های زنانه مشغول است و میگوید این راه برایش کم خرج است.
البته هم راه روش هرزون هم بین مدت کوتاه می رفتم می بینم خیتوی دیگر جوراویم یک هفته 10 روز بود مهلتی رفت آمدنمون، لیکن هوزی دو سه روز رفتم می بینم.
صاحب کاران تاجیک میگویند اکثرا هنگام وارد کردن مال از چین و ترکیه و قرقیزستان با مشکل روبرو میشوند. به دلایل های مختلف مال وارداتی آنها در راه بند میماند و تاجران هفته و ماه ها در داخل کشور مال تجارتیشان را انتظار میماندند. شهرت سلیموف در بازار کاروان با فروش لباس مردانه مشغول است. برای آنهایی که بیشتر به صفت بلند لباس توجه دارند، او مال استحصال ترکیه را پیشنهاد میکند و در برابر این شیم و کاستیوم از ازبکستان هم دارد که به گفته او بیشتر برای نرخ دسترس و ارزانش خریداری زیاد پیدا کرده است.
کاستیوم و بروکا است، کامپلیت پیجاک ها است، کورتکا میزنیم، پالتوی دراز و پلاش هم چیزو می بیاریم از بیشت. خیلی باید هم قبول نمیکنن، اکم نرخ نوشکتی خوب قبول میکنن.
بازارهای تاجیکستان را معمولا مال و کالای استحصال چین و ترکیه پر کرده است، اما تا چند سال اخیر در برابر چین در بازار مال و کالای کشور مال استحصال قرقیزستان هم با نرخ نسبتا دسترس خریدار خود را دارد. به گفته صاحب کاران با مال و کالای استحصال ازبکستان که حدودا یک سال اخیر بازارهای تاجیکستان را پر کرده است، روزهای اول خریداران چندان توجه نمیکردند. بختیار، تاجر لباس زنانه، میگوید
خیلی کم میگفتن ازبکی یک تا همیان نمیدونم، بعد یکی دیدن صفتوش استفاده که بردن و زیگه پرابلیم ها نیست گرفتیست.
و گفته بختیار، صاحب کارانی محلی مالهای تجارتی خود را وابسته به طلبات خریداران در بازارهای دوشنبه به شرکت ها در ازبکستان فرمایش میدهند.
مثال همی گل معقول همی نغز رفتسه همی را مثال ما زکست میکنند ترکیه، همی ستیلش ترکیه، هم مدلش مثال هم چی هست کلش هم ازبکی میکنند.
از ازبکستان پویافزول هم وارد میکنند. بعضی از ساکنان میگویند صفتی آن در مقایسه با مالهای چینی تا جای بهتر است، ولی به حدی مالهای ترکی و روسیه نیست.
مکسین 140
100 سال هر که هست که 60 سال میشه واقعا میفهمی کوچه دا پوچه میفهمی صفت خوبی و پست و بالا تیز که تیز میدارم خوب باری خوب هم درست بگیم
برابری باز شدن مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان نه تنها شرایط سفر ساکنان دو کشور بلکه راه وارد کردن محصولات آن کشور به تاجیکستان هموار شد. حالا در برابری بازار مال و کالا بازارهای فروش اشیای روزگار و تکنیکا برای خانه هم پر از محصولات ساخت ازبکستان است. اقتصادشناسان میگویند خوب میبود اگر تاجیکستان هم محصولات خوب وطنی را به ازبکستان انتقال دهد. شمسیدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک گفت حالا به دلیل محدود بودن واردات محصولات چینی به ازبکستان صاحبکاران این مال ها را توسط تاجیکستان با اون کشور انتقال میدهند.
که این هم جد خوب است، دیگر جد تشویق است، چون که اسعار خارجی از تاجیکستان به چین میرود و محصولات چینی را اکسپورت میشوند.
در زمان سرد بودن رابطه ها تاجیکستان با ازبکستان کمترین معاملات اقتصادی را داشت. در سال 2015 حجم گردش مال میان دو کشور همگی 12 میلیون دلار بود. اما طبق اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 بیش از 280 میلیون دلار را تشکیل داده است.
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن
اونا اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شب خوش هستم. سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در فارسی
www.ozodi.org
هویت 5 نفری که به گفته مقامات تاجیکستان در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند معلوم گردید. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. منابع در مقامات انتظامی تاجیکستان این افراد را ساکنان ولایت سغد گفتند. 4 نفری آنها حالا در بازداشت قرار داشته، یک تن آنها هنگام زد و خورد کشته شده است. تصدیق این خبر از طرف منبع‌های مستقل تا حال امکان پذیر نگشته است. از 5 نفری که شخصیت آنها به ما معلوم شد، 3 زن و 2 دیگر مرد می باشند. یک منبع نزدیک به نیادهای انتظامی گفت، در پی عملیات ملوحت حیدرو و ساکنی ناحیه بابوجان غفوروف، زلخمار جمایوه و رهبر باقیه و ساکنان شهر استرفشان بازداشت شدند. حسین اسلاموف ساکنی دهه قلعچه عربی جماعت زرحلال استرفشان نیز در این حادثه دستگیر و ساکنی دیگری همین دهه شوکت اسلاموف که گمان می رود خشواندان حسین اسلاموف است کشته شده است. بر رادیوی آزادی میسر شد با رئیس جماعت زرحلال شهر استرفشان شوکت مولانوف در تماس شود. او گفت در واقع حسین و شوکت ساکنانی همین دهه بودند. آنها 4 برادرند اما نام خانوادگیشان حامید و فسنه اسلاموف و هر دو از سال 2014 به این سو از دهه رفتند.
باید 5 سال پیش همینجا آمده یک 3 سال شتگی و خانه خریده. خانهش فروخت برافتگی. 2014.
رئیس جماعت افزود درست پیش نمایندگان مقامات امنیتی با او در تماس شدند و از این 2 نفر پرسجو کردند. عکس یکی از حملوران زن که بازداشت شده است در اختیار رادیوی آزادی قرار دارد، اما به دلیل خلل نیافتن جریان تفتیشات از نشر آن خودداری می شود. سن اکثر این بازداشت شده ها و افراد کشته شده از 20 تا 25 ساله است. درباره شخصیت 15 تن دیگر از حملوران که هنگام زد و خورد به نیروهای دولتی کشته شدند تا هنوز معلومات در دست نیست. نزدیکان این افراد در استرفشان و بابوجان غفوروف تا به حال در این مورد اظهار نظر نکردند و تلاش های کارمندان رادیوی آزادی برای تماس با آنها به نتیجه بودند. از جمله خانواده حمیدوفا سال 2014 به خوجند کوچیده است و سراغ آن دسترس نیست. در حالی که معلومات اول در باره این 5 نفر از یک منبع مستقل دسترس شده است، یک کارمند دادستانی روز 8 نوامبر به رادیوی آزادی گفت درباره راهبر باقی و معلومات ندارد، اما نام دستگیر شده های باقی مانده را تصدیق میکند. او افزود نام کسی که در این ماجرا کشته شده است شوکت و خودش ساکن استرفشان بوده است. این منبع از دادن جزئیات بیشتر خودداری نمود. به اطلاع منبع دیگر در حال حاضر نسبت به این افراد با چند ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم، کشتار و غیرقانونی عبور کردن مرز پرونده باز شده تفتیشات و بازپرسی ادامه دارد. هویت این 4 نفری بازداشت شده و یک کسی کشته شده نشان می‌دهد که بخشی از حملواران شهروندان تاجیکستانند، اما عضویت آنها در گروه تروریستی دولت اسلامی سوال برانگیز است، زیرا به گفته کارشناسان تاریخ جنگ‌های این سازمان وحشت‌افکن نمونه‌ای را ندارد که مردها و زنها یکجا به حمله رفته باشند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در پی حمله شب 6 نویبر اعلام کرده بودند که 5 تن از حملهوران را بازداشت کردند. وزارت امور داخلی شماره آنها را 4 نفر گفته بود. روز 8 نویبر در قسم نوبتداری شعبه وزارت امور داخلی در شهر استرافشان گفتند آنها نیز خبردار شدند که چند تن از حملهوران از این شهر هستند، ولی درباره شخصیت آنها معلومات ندارند. در این اداره گفتند اسم ساکنان استرافشان که در این حمله دست دارند به آنها پیشنهاد نشده است. در وزارت امور داخلی در دوشنبه نیز گفتند که معلومات در این باره به آنها ارائه نشده است. جانب تاجیکستان روز 6 نویبر در اظهارات رسمی گفتند 20 جنگجوی داعش شب 3 نویبر از ناحیه قلعه زالی افغانستان به ناحیه قبادیانی ولایت ختلان گذشته، سپس به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در حدود ناحیه رودکی حمله کردند. آنها دیدبانگاه سرحدی اشخاباد را برای خود جای مناسب انتخاب نموده با زد و خورد مسلحانه دست زدند، گفته شده است در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه گفت این افراد ضمن حمله 5 автомат کلاشنیکوف را تصرف نمودند. به اطلاع وزارت در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است.
زندگی محبوسان سابق در تاجیکستان با مشکلات پیچیده همراه است. برخی از محبوسان با مشکلی ها پیروز می شوند و زندگی معمولی را آغاز می کنند. برخی دیگر در گرداب مشکلات خانوادگی درمانده قانون را ویران می کنند و دوباره پشت پنجره قرار می گیرند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز زازاده بشنوید. متخصصان می گویند دولت تلاش دارد به شهروندان یاری کند، ولی ضرور است با این مشکل به طور سیستماتیکی رسیدگی شود. جنید الله خدایار و بلاگنویس و فعال اجتماعی که سال 2018 با جرمی به گفته مقامات سلفیه به محبس کشیده شد، روز 28 اکتبر امسال عفو و آزاد شد. حالا او در دایره خانوادش قرار دارد و میگوید این خورسندی موقتی است، زیرا باور ندارد با داغی سودی در وطن جای کار پیدا کند.
در همراه اهل اوله میستم یکم کمبودی خوجاگی را میبینم نصیب باشه است با فدراسیون روسیه سفر کردن، چون که در اینجا کوری نیست که زندگی رو پیش بری.
روز 25 اکتبر امسال پرزیدنت تاجیکستان قانون درباره عفو را امضا گذاشت. قانون در برابر 20,000 گمانبر، عیبدار شونده، سود شونده و محبوسان تطبیق می شود. بر اساس آن بیش از 7,000 محبوس از ادای جزا آزاد کرده می شوند. آزاد کردن محبوسان پیشین مسئله برگشت آنها را به زندگی معمولی یا روزمره داغ کرده است. متخصصان میگویند عفو بدون دستگیری منبعده از سوی دولت نمیتواند محبوسان پیشین و ویران کنندگان قانون را در مسیر اصلاح شدن قرار دهد. عین حال بابا نظر و حقوقدان تاجیک گفت جامعه این بخش مردم را نه چون شهروندان مقرری میپذیرد و آنها با مشکلات فراوان روبرو میشوند. طبق تحقیقاتی که از سوی بیوروی حقوق بشر و رعای قانون در دایره لایحه حمایت حقوق محکوم شدگان و محبوسان پیشین گزارانیده شده است، بیش از 300 محبوس پیشین پرسیده شده گفتند که بعد از زندان به شرایط سنگین زندگی سر به سر می شوند و خود را آدمی دوم درجه احساس می کنند. خدمتچیان دولتی به این نظر که دولت برای بهبود وضع محبوسان سابق تلاش نمی کند راضی نیستند. بهرام صمد و مسئول وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در صحبت کوتاه تلفنی بر رادیوی آزادی گفت آنها باید به مقامات در محل اقامتشان مراجعه کنند و آنها را با یاردن پولی و جای کاری موافق با تخصصشان تامین می نمایند.
دامه که از عوف برما طریق از مباد برما به شغل اهالی جای زیست مراجعه میکنند و یا با جای کارو و مبلغ معین تامین میکنند. اخی اختصاص شمه بینند و یا همون جالی بر اما شغل اهالی ناحیهشان مراجعه کنند.
سعید محبوس پیشین که از زندان آزاد شده است میگوید علکی با مقامات دخلدار مراجعت کرده است. هنوز 2 سال پیش دادستان کلی تاجیکستان مقامات محلی را موظف کرده بود که محبوسان پیشین را به کار تامین نمایند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی خبر داده بود که سال 2018 بیش از 60,000 نفر با شمول محبوسان پیشین به کار تامین کرده شده اند. نرگیز زاکیروا مدیر بیورای حقوق بشر و ریای قانون که 6 سال می شود با مشکل برگشت محبوسان پیشین و زندگی معمولی سر و کار دارد، گفت دولت یاری می رساند ولی برای حل مؤثر مسئله برنامه کامل ضرور است. ماه ایول سال 2018 حکومت ازبکستان قرار مخصوصی را درباره چاره‌های عملی برای بهبود بیشتر نظام تامینات اجتماعی و کاریابی نفرانی که از زندان آزاد شدند صادر نمود. در تاجیکستان تا کنون مسئله های نظارت به نفران از زندان رها شده را ناظران منطقوی میلیسه میکنند. آنهایی که داغ سودی دارند درمان نامنویس میشوند. برای این به ناظران منطقوی وقت جدا شده است، گفت عمرجان امام‌علی، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان. بنا به معلومات سال گذشته وزارت عدلیه تاجیکستان، آن وقت در مؤسسه های اصلاحی گوناگون تاجیکستان بیش از 12,000 محبوس نگهداری می شدند. در کشور 18 مؤسسه اصلاحی از جمله 5 بازداشتگاه موقتی، 8 کلونیای اصلاحی نظامش گوناگون، 1 کلونیای تربیتی برای نابالغان، 1 زندان و 3 قصبه محبوسان موجود است.
Junaidullo Khodoyorov, yaki az faolon shabakaoi ijtimoi baadi rahoi az mahbas guft, tanqidhoi payvasta az kori maqomoti nohiyai Rasht sababi pasi panjara aftidani o shudaast. Khodoyorov bo jurmi ifrodgaroi taqriban 2 solro dar zindon guzarond va rozi 28 oktyabr bar asosi qonuni av ozod gardid. Tafsiloti beshtari mavzuro man Sarvinozi Ruhulloyeva mekunam. In faoli shabakaoi ijtimoi rozi 4 noyabr dar sohbati videoi bo radioi Ozodi guft, to hol ba in bovar ast ki tanqidhoyash az kori maqom و افشای بعضی کمبودی ها با آنها نفریده است.
من در سال 2017 تخمیناً ماهی آوگوست بود از فدراسیون روسیه به وطن برگشتم. وقتی از وطن برگشتم در وطن بسیار کمبودی ها دیدم، بسیار نارسایی ها. بعدن بر همین خاطر خواستم که از بعضی کمبودی ها و نارسایی ها و کنشکنی های مقامات ناحیه نویسم در صفحه فیسبوکم تا که حکومت جمهوری تاجیکستان از همین با خبر شود و پیش رای این قانون شکنان قرمویران کنار قانون شکنان را بگیرد.
Junaidullo Khodoyorov میگوید اون وقت رئیسی کنی انگشت ناحیه رشت را برای منفرش نکردنی را تا محل کن و تصمیم های مدیر معارف را برای جمع‌آوری چهارمغز از خوانندگان نکوهش کرد. مقامات ناحیه رشت هر گونه دست داشتن در قضیه Khodoyorov را رد کرده بودند. مسئولان نهادهای انتظامی میگویند این فعال شبکه‌های اجتماعی را با اتهام پیروی از سازمان ممنوع سلفیه دستگیر کردند. رئیس تفتیشات وزارت کارهای داخلی روز 30 ژانویه سال 2018 در یک قرار خود نوشت شهروند Khodoyorov Junaidullo هنگامی بودن در روسیه از دهه یشمی ناحیه رشت جوانان را به رویه دینی سلفیه دعوت کرده اغوا انگیزی و بدبینی مذهبی را به میان آورده است. این در حالی است که Junaidullo Khodoyorov گفت در اول مقامات به او نه درباره افرادگرایی بلکه لبنک شدن از کمبودی های مقامات ناحیه هشدار داده بودند.
اومدن درک گپ دیگر بود است. اومدن رسیدیم من به مرکز تشخیص وزارت کارهای داخلی بردم، در همونجا وا خوردیم با یک دو کارمند هم اونجا گفتن تو چیکار کرده اگر سی من گفتم ایوان عملی جنایی کرده اگر نیستم من میدونم من دعوت کردم بیتم آورده به همجرا گفتم کسی میخواه با من صحبت بزنم گفتم اگر نی چون این نیست نسبت تو با موده 307 پریمسی قسم دیکوزی جنایی جمهوری تاجیکستان دیلا باز شده گیر آغاز کرده گیرم
Khodoyorov میگوید مقامات یک شرحی نوشته او را در ادناکلاسنیکی محک اساسی پروندهش قرار دادند.
گویانور 2015 یک نوشته شد نسبت چگونه بودن و چگونه شناختن رویه سلفیه. در اونجا گپوی نوشته شده بودن که خیلی رب داشتن به رویه سلفیه. بعد اونجا گفتاروی نظریه بود یک نفر اونجا نوشته بود که کسایی که ریشی دراز دارن و پوچوهای کلتا دارن و فلان و فلان چیزها اینا تروریستن، اکستریمیستن. همین گپ گفتن کانتر علام کرد که خب این قبل بزرگوی ما از امام ابو حنیفه سر کرده تو ابن سینا و دیگر و دیگر. من گفتم اگر همین اکستریمیست باشن اگر منم اکستریمیستم.
در تاجیکستان برای طرفداری و یا گذاشتن لایک در زیر مواد افراطی و ضد دولتی جزا پیش بینی شده است. تاکنون ده ها نفر را با این جرم بازداشت و زندانی کردند. حالا در تاجیکستان طرحی آماده شده است که کاربران شبکه‌های اجتماعی را از جوابگاری برای گذاشتن لایک در زیر مطلبی که کینه و عداوت ملی و مذهبی را برمی‌انگیزد آزاد می‌کنند و آن هم به شرطی که مؤلف از کرده خود پشیمان شود. گذاشتن لایک در زیر متن‌هایی که به گفته مقامات خصوصیت افراطگرایی و تروریسم دارند همچنان جزای سنگین دارد. دلیل دیگری که مقامات در پرونده افرادگرایی Junaidullo Khodoyorov وارد کردند عکس رشید درازی او در فیسبوک بود است. جنید الله خدایوروف 22 ماه در زندانی رقم 4 شهر دوشنبه که نظامش عمومی است ادای جزا کرده است. دادگاه او را به 5 سال زندان محکوم کرده بود و اجرا درآمدن قانون نو اف در ماه اکتبر امسال راه او را برای بر وقت رها شدن از زندان گشود. با پرسش های ما درباره وضع زندان او گفت شکایت ندارد. در گذشته برخی از محبوسان سابق وضع زندان های تاجیکستان را بد تصویر کرده بودند. مقامات میگویند شرایط زندان از خانه های ساکنان فرق دارد، ولی به آن حد نیست که ایده دربارش گپ میزنند. این فعال شبکه های اجتماعی میگوید تصمیم دارد دوباره به روسیه برگردد و از پای برقرار کردن تجارتی از دست رفته شود. وی پیش از آن که به تاجیکستان آید در شهر سرگود به فروش لباس و پایافزار مشغول بود است. میگوید خواسته او برای آشکارگویی و حل مشکل همدهگان تلاش های چند سالش را برای گرفتن شهروندی روسیه برباد داد و به دوشش داغ سودی را گذاشت. با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تیجه یا آزادی.org.
هنرمندان تئاتر موسیقی دراموی شهر کانیوادام ولایت سغد تاجیکستان نمایشنامه قاری اشکنبرا به روسیه بردند. قاری اسمت قهرمان اساسی نمایشنامه در صحنه تئاتر در شهر نیژنی‌ورتوفسک روسیه به زبان روسی سخن میگفت و تماشابینان آن را خوش پذیرفتند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. نمایشنامه قاری اشکنبه تئاتر کانیوادام ولایت سغد به جشنواره تئاترهای دیدار شمالی به نیژنی‌ورتوفسک دعوت شد. نمایشنامه در این جشنواره سزاوار جایزه بهترین اجرای انعنه های تئاتر ملی شد. خوشنود دادا هنرمند تئاتر کانیبادان و اجراگر نقش قاری اسمت در این نمایشنامه روز 8 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با زبان روسی خوب در نیژنی ورتوفسک اشتراک کردیم، با زبان روسی و مردم رو خیلی پذیرفتن. بعد از فستیوال یعنی سیلور استریچ که در نیژنی ورتوفسک برگزار گشت، با ما چندین پرودوسران، چندین رژیسران یعنی علاقه پیدا کردن. اونها خواستن که ما در دیگر دولت‌ها نیز اشتراک کنیم.
مؤلفان نمایشنامه قاری اشکنبه میگویند هنرمندان تئاتر کانیوادام آماده‌اند نمایشنامه را با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به بیننده پیشکش کنند. این نمایشنامه از انگشت شمار اثرهای تئاتری در تاجیکستان است که با 3 زبان اجرا می‌شود و دایره تماشابینش فراتر از قلمرو جمهوری است. نمایشنامه از روی اثر مرگ سودخور صدرالدین عینی آفریده شده که هنوز سال 1936 نوشته شده است. اما هنرمندان تئاتر کانیبادام میگویند ابراز قاری اسمت هنوز مبرم است و امروز ها نیز با اشخاص مثل او واخوردن ممکن است. خوشنود دادا میگوید:
خوب در باره پروتوتیپ قاری اشکنبه یعنی در این زمانه هستن، من نمیگم که نیستن، هستن این چنین انسان ها. خب هر یک نفر برای خود قضاوت میکنه، وقتی که نمایش رو میبینید هر یک انسان برای خود تصور میکنه این کیست، یعنی این ابراز به کی مانند است، یعنی کی هستید، یعنی هر یک انسان برای خود خلاصه میکنه. من این رو گفته نمیتونم که خودی مثلا این ابراز قاریش کنم به فلان آدم مانند است.
ماموریت تئاتر در تاجیکستان سالهای اخیر از کمبودی تماشابین و پایان رفتن ذوق آن شکایت میکنند، اما تئاتر کانیوادام در این میان استثنا است. مسئولان این تئاتر میگویند تالارشان اکثر وقت پر از تماشابین است.
ما فقط بازم در این است که ما تنها جوانان جمع شدیم و این هم فکر هستیم، یعنی تئاتر کانیوادام یعنی جوانان تئاتر کانیوادام هم فکر هستند. وقتی که ما میخوایم یک چیز رو کنیم یعنی همه یک جای میکنیم. واقعا هم در طول همین 4 سالی که ما جوانان کار رو آغاز کردیم با تئاتر کانیوادام یعنی مردم اومدن رو آغاز کردن. یعنی برای چی ما حرکت کردیم؟ برای مردم کار کنیم، برای مثلا نمایشنامه‌ای که برای مردم نزدیک است گذاریم.
در مجموع در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 10 تئاتر خلقی در جماعت و شهرک و ناحیه‌ها فعالیت میکند. منتقدان میگویند حالا در اکثر تئاترها تماشابین کم است و جای نمایشنامه‌های کسبی را در منبرهای پرتماشابین اکثرا رقص و آوازخوانی گرفته است. درباره فروش اجباری بلیت‌ها و آوردن خوانندگان مکتب‌ها به تئاترها بارها در رسانه‌ها خبر نشر می‌شود.
چرا این قدر جانم از سپاهی به می سازی بسویم یک نگاهی چی می شود که
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرض چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاطکار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکم من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنا دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمین است که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back. But if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می‌افتند مجبور می‌شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرحهایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را بدام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها بدام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغورها حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت می کنند. این هم یک نوع گردانیدن وام است یا راه های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه شدنش است در سال 2018 و مخالفت ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده، در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرحهای میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرضها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرحها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرضها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرضها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرض های چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است، اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرض ها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کان های طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد. حالا که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرض ها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت های گمرکی و دیگر مجبوریت ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند خیلی دیر اعتراف میکنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظرات قرضهایی که داده میشود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را با کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
No, I think that's absolutely true and I think that
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است نه هر طرح بد یا آسیب‌پذیر میباشد کشورها یک یک بار سرمایه‌گذاری کلان را میگیرند اما دادن این پول برای آنها مشکل میشود وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند. تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار بر می گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان، بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح‌ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه‌ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
پس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم
که خاکی کوی تو باشم که صبح قیامت که سرزی خواد برارم و وقتی صبح قیامت که سرزی خواد برارم و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم
که خاکی کوی تو باشم.
خاکی کوی تو باشم. حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم، جمال حور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد. پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود، حکومت ضد برآمد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحب کار انفرادی کار خود را قطع کردند. آژانس آماری تاجیکستان در گزارش نوی خود میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته شماره صاحب کارانی که ترک پیشه کردند 11% بیشتر است. بنابرای معلومات آجانسی در این دوره فعالیت 209 هزار صاحبکار دارای پتن، 43 هزار صاحبکار دارای شهادتنامه و 7.5 هزار خواجگی دهقانی کار خود را بس کردند. به حالت یکم اکتبر سال روان در جمهوری 553 هزار نفر صاحبکار انفرادی ثبت نام شدند که بیش از 300 هزار با پتن و تقریبا 80 هزار از روی شهادتنامه کار میکنند. این زمان در تاجیکستان تقریبا 300 هزار صاحبکار انفرادی مشغول کارند. بیشتری صاحبکاران انفرادی در تاجیکستان در ولایت سوخت و بعداً در ولایت ختلان ثبت نام شدند. روز 19 اکتبر بین شهر قوقند ازبکستان و شهرک شهیدان ناحیه اشت تاجیکستان ربایی اتوبوس به راه مانده شد. در این باره خبرگزاری های ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات آن کشور خبر دادند. این مسیر تقریبا 90 کیلومتر طول داشته. اتوبوس های نوی ایسوزو و میکرو اتوبوس ها در آن مسافرکشانی میکنند. ارزش بلیط مسیر مذکور 2.5 دلار یا نزدیکی 25 سومانی است. پیشتر از این میان تاجیکستان و ازبکستان ربایی چند اتوبوس به راه مانده شده بود. خوجند تاشکند، خوجند فرغانه، دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهنف، دوشنبه سمرقند از جمله آنهایند. دوامی 2.5 سال اخیر در مؤسسه های بودجوی ازبکستان در دایره خرچ های کمک پولی برای حامله بودن و تولد کودک 330 هزار دلار غیر مقصدناک خرج شده است. در این مورد در دادستانی کل ازبکستان خبر دادند. با اطلاع دادستانی در مؤسسه های بودجوی آن کشور حالت های مشاهده شده است که با راه تقلب کاری به مردان کمک پولی برای حامله بودن و تولد دادند. برای مثال به یک کارگر بیمارستان ولایت جیزخ بیش از 2 میلیون سوم و به محافظ مکتب رقم 20 در جیزخ 900 هزار سوم پرداخت شده است. خبر داده می شود که در دوزی این مبلغ ها افراد مسئول دولتی دست داشتند. برای این قانون شکنی برخی از افراد مسئول به جوابگری ماموری و برخی دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. ضرر در حجم بیش از 1 میلیارد سوم به دولت برگردانده و حق 30 شهروند دیگر برقرار شده است. سلام اکرام، یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دهه سرچشمه ناحیه واسه ولایت ختلان روز 16 اکتبر امسال به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه اوگوست 2019 به استفاده داده بودند.
مسئولان کارخانه گفتند که در بیش از یک ماه موسم جمع آوری پخته انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکرد شده از بین رفته قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین میزنند که زیان رسیده سوختار به میلیون ها سامانی برابر است، ولی کمیسیه ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. مسئولان اداره سوختار نشانی گفتند حادثه با سبب های تکنیکی رخ داد. شاهدان میگویند که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آن دو روز تلاش کردند. کارخانه نوی پخته تازه کنی که ماه آگوست امسال به کار سر کرده بود در تقریبا 3 هکتار زمین جایگیر شده است. یک منبع آگاه گفت این کارخانه تا این دم توانسته است حدود 1000 تن پخته را کار کرد کند. در گذشته چندی از بازارها در ولایت ختلان آتش گرفته بودند. مقامات سببی بعضی از این حادثه ها را رسیج کوتاهی ناقل ها گفتند، بعضی دیگر را برخاستانه تفسیر کردند.
که عمر ستا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تجهیزات و فناوری های را که شرکت چینی TBA برای استخراج طلا در کان کمرغ بالا و دعابه شرقی در ناحیه عینی ولایت سغد می آورد از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. این شرکت در عوض بنیاد مرکز برق و گرمیدهی رقم 2 در شهر دوشنبه به این کانها دسترسی پیدا کرد. منتقدان در تاجیکستان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده میشوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک اصول جلب سرمایه خارجی به کشور است. نسخه قراره که حکومت تاجیکستان 615 نوعی مال و تجهیزات و فناوری های شرکت چینی TBA را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، روز 22 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد. فهرست تجهیزات چینی که بدون کدام یک پرداخت اکنون به تاجیکستان وارد می شوند از ماشین های سبکرو و باربردار و ترانسفرماتور ها عبارت است. در این سند گفته نمی شود که نرخ این همه مال و تجهیزات چند است و بودجه تاجیکستان از چه مقدار درآمد محروم می ماند. مساحت کان طلای کمرغ بالا و دعابه شرقی 15.4 کیلومتر مربع حساب شده، ذخیره استباد شده آن 51 تن برشمرده شده است. بر علاوه به تخمین گئولوگ ها بیش از 117 تن ذخیره طلای ثابت نشده در این کان ها وجود دارد. شرکت TBA چین با خرج 349 میلیون دلار آمریکایی در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو را به انجام رساند. از این مقدار 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بود. مبلغی باقی قرض اکسیم بانک چین است که TBA برای ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند که TBA خراجات خود را از این کانها میبرارد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما جینسین رهبر TBA به تارنامه stcn.com در چین گفته است اگر شرکت از این دوکان طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است که به شرکت مجوز کانهای دیگر را بدهد. اسکندر شرشیف اقتصاددان از قرقیزستان که موضوع سرمایه‌گذاری های چین به کانهای معدن در آسیا میانه را تحقیق کرده است میگوید حکومت ها برای حفظ منافع ملی خود باید استادگری کنند. وی افزود
в долгосрочной стратегии заявлено, что в будущем экономика будет вся инновационная.
چین با اقتصاد технологияهای بلند گذشته نیست و با متالهای نادر سخت احتیاج دارد. شرکت های چین در چهار سوی جهان استخراج این متالها را زیر انحصار خود درآوردند. از این رو حکومت ها از جمله در آسیای میانه که از کمبود سرمایه رنج میبرند، باید در برابر توسعه طلبی چین استادگری کنند و در هر لایحه سهم کشور خود را حفظ کنند.
високотехнологичний, да, такой промышленности. Поэтому
Шершеф افزود در صورت عدم استادگری در برابر توسعه طلبی شرکت های چین از سوی حکومت ها کشور به یک منبع اشیای خام چین بدل می شود و همه گونه زمینه های رشد را از دست می دهد. با تمام شدن ذخیره کان ها کشور را به اصطلاح بلای اشیای خام منتظر است. کمرغ بالا و دعابه شرقی تنها کانهای نیستند که شرکت های چینی در تاجیکستان آن را در اختیار دارند. شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان و پاکرود در رامیت نیز در استفاده سرمایه گذاران چینی هستند. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان از میل زیاد چینی ها برای سرمایه گذاری در تاجیکستان توصیف کرد، ولی عین زمان از همکاری به گفته اون ناموفق شرکت های غربی شکوه نمود. فیض الله زاده برای مثال از فعالیت شرکت تتیس پترولیوم و کامن ویلز بریتیش مینرال گله کرد که به قول اون نتوانست افغانستان به حیث سرمایه‌گذار از عهده کار خود برایند. با این حال نه تنها در تاجیکستان و همسایه‌هایش در آسیای مرکزی بلکه در غرب نیز از سرمایه‌گذاری‌های زیاد و نفوذ چین در این کشورها می‌اندیشند. مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران پنج کشور آسیای مرکزی در نیویورک گفته بود چین کشورهای آسیای مرکزی را با گرفتن قرضهای تشویق میکند که امکان برگرداندن آن را ندارند و به احتمال زیاد به پکن در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپئو به کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی لایحه‌های بزرگ شرکت‌های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه‌گذاری در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که اخیراً یک شرکت چینی در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه را به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرک و انداز آزاد شد. این تصمیم مقامات در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های تند روبرو شد، ولی مقامات گفتند جای نگرانی وجود ندارد. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر علاوه‌ها به ماده‌های قلابی کدکس جنایی که از طرف وکیلان پارلمان پیشنهاد شده بود مخالفت کرده است. این طرح سنگین‌تر کردن جزا برای قلابی را در نظر داشت. طرح اصلاح قانون از طرف وکیلان پارلمان ماه ایونی امسال آماده شده برای گرفتن خلاصه به حکومت فرستاده شده است. پیشنهاد پارلمان از آن عبارت بود که جزا در شکل جریمه از ماده 247 کدکس جنایی یعنی جنایت‌های اقتصادی برداشت شده به جای آن حبس تعیین گردد. حالا برای قلابی از 13 تا 20 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان در خلاصه خود که نسخه آن روز 21 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، پیشنهاد وکیلان را درباره حبس قلابان رد کرده است. در خلاصه حکومت گفته می شود هنگام خارج نمودن جزا در نمود جریمه از ماده 247 کدکس مذکور، از یک طرف با برقرار شوی ضرر از جنایت رسانیده شده تاثیر منفی خود را گذاشته، از طرف دیگر آن برای در مؤسسه های اصلاحی نگاه داشتن شخصانی به این قبیل جنایت ها محکوم گردیده خراجات الهوگی را طلب می نماید. در یک وقت پیشنهاد مذکور خلاف پرینسیپ انسان دوستی بوده، برعکس جزا را برای صادر نمودن جنایت وزنین می نماید. پایان اقتباس. بنابر قاعده های رایج همه تشبث های مربوط به تغییر و علاوه ها به قانون در تاجیکستان به بررسی حکومت فرستاده می شوند. حالت های رد شدنی تغییر و علاوه ها به قانون از سوی حکومت زیادند، اما وقت حکومت طرح تغییر و علاوه ها را جانبداری کرد، اکثریتی وقت پارلمان آن را بدون بحث و بررسی طولانی جانبداری و تصویب میکند. برخی از کارشناسان با پاسخ اخیر حکومت چندان راضی نیستند، چون باور دارند احساس بی‌جزایی مواردهای قلابی را در کشور بیشتر خواهد کرد. مقامات میگویند کدکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشردوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده میشوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2020 هم ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا یا بشردوستانه شدن قانونهای جنایی اقدام کرد که تغییرات های چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا روانه شده بودند. کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شد که از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل می‌کرد. در گذشته چند از سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیا قانون جنایی دعوت به عمل آورده بودند. شنوندگان عزیز، در پایان این نشری برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و نرخ دو اشیای اساسی صادراتی کشور، پخته و آلومینی، در بازارهای جهانی.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان 9.69 درهم، یک یورو وایدی پولی اتحاد اروپا 10.82 درهم و 1000 روبل روسی 151 سومانی ارزش دارد. در بانک های تاجیکستان قرب اسعار از قرب رسمی از 1 تا 2 سومانی فرق میکند. نرخ آلومینی، یکی از محصولات های اساسی صادراتی تاجیکستان، در بازارهای جهان ماه آخر ارزان میشود. با سنه 22 اکتبر نرخ 1 تن آلومینی در بازارهای جهان 1718 دلار نرخ دارد. نرخ پخته نیز در بازارهای جهان ارزان می شود. یک فونت پخته که با 493 گرم برابر است در بازارهای جهان 62 سنت ارزش دارد.
این اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجب و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بی قرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم،
رادیو